وقت جیغ انار فیلمی است به کارگردانی گراناز موسوی که در زمینه شعر نیز شناخته شده است. این فیلم به عنوان نماینده استرالیا در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان به اسکار می‌رود. فرصتی پیش آمد تا من بهار قهرمانی با او در SBS فارسی گفتگویی داشته باشم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. گراناز عزیز، درود بر شما و خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار SBS فارسی قرار دادید.
سلام میکنم هم به شما و هم شنونده هاتون و خوشحالم که با تون صحبت کنم.
خب، وقت جیغ انار به کارگردانی شما به عنوان نماینده استرالیا در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان به اسکار میره. موضوع این فیلم چی هست و وقت جیغ انار روایت چه چیزی هست؟
ببینید، فیلم در واقع روی یک خط باریکی بین داستانی و مستند حرکت میکنه به لحاظ سبک فیلم. موضوعش هم زندگی کودکان کار و بچه های سر سرک‌های کابل در واقع در پیش زمینه یه شرایطیه که پس زمینه‌اش جنگه، جنگ در پس زمینه است و بچه ها و زندگیشون و رویاهاشون و سختی‌های زندگیشون در پیش زمینه است و اینکه جنگ چه تأثیری در زندگی کودکان داره که در 40 سال گذشته در واقع افغانستان از جنگی به جنگ دیگر کشیده شده. این کلیت فیلمه.
خب، ممنون میشم برای ما توضیح بدین که چطور این ایده به ذهنتون رسید و کی این فیلمنامه رو نوشتید؟
سال 2013 یک مصاحبه‌ای با یکی از اهالی در واقع سیاست، یکی از افرادی که در مقام به یکی از وزرای استرالیا در ABC انجام شد در رابطه با اتفاقاتی که در افغانستان افتاده که استرالیا به صورت مستقیم درگیرش بوده. و من این مصاحبه رو همون موقع توی ABC دیدم و به شدت متاثرم کرد. فکر کردم به عنوان یک ایرانی استرالیایی که از یک طرف به عنوان ایرانی خب یه سابقه مشترکی، ما یک فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، زبان مشترک داریم، همسایه هستیم و بسیاری در واقع مشترکات داریم. نشه به لحاظ عاطفی خب خودم رو وصل میدونم به اون سرزمین و از این طرف هم به عنوان یه استرالیایی که بیش از نیمی از زندگیش رو اینجا زندگی کرده و در واقع قسمت معنادار زندگیم رو که مثلا 20 سالگی به بعد باشه توی استرالیا زندگی کردم، درس خوندم، کار کردم، در واقع در سینما هر چیزی که شدم یا نشدم در استرالیا بوده. بنابراین خب طبیعتاً خیلی حساسم نسبت به هم هویت این سرزمین و هم نقشی که در جهان ایفا میکنه و مسئولیتی که در نتیجه روی تک تک ما به عنوان شهروندا هست. در نتیجه خب طبیعیه که فکر میکردم باید یه بازخوردی داشته باشم به عنوان یه سینماگر نسبت به این اتفاق و این باعث شد که پیگیری کنم ببینم جریان چی بوده و کم کم هسته یه قصه شکل گرفت که فکر کردم ارزش فیلمنامه شدن داره و شروع کردم روش کار کردن و خیلی طول کشید در واقع تا سال مثلا 2016 من یه ورسیونی رو کار کرده بودم که بعد همچنان وقتی رفتم افغانستان خب بیشتر روش کار کردم و همینطور در واقع جلو رفت تا به فیلم برداری رسیدیم و حتی موقع فیلم برداری هم بسته به لوکیشن، بسته به بازیگر همچنان مثلا یه صحنه‌ای رو اضافه می‌کردم تا لحظه آخر در واقع همینطوری فیلمنامه در حال رشد بود.
بسیار عالی. تجربه شما در مورد کار با بازیگران غیر حرفه‌ای و کودکان چطور بوده؟ چطور بازیگر رو برای این فیلم انتخاب کردید؟
خیلی پروسه طولانی بود و خیلی دشوار به خاطر اینکه من با در واقع بودجه خیلی کم و با حمایت نزدیک به صفر این کار رو شروع کردم. چون فیلم من یک فیلم انتقادیه نسبت به موازهی که استرالیا داشته، در واقع حداقل کمک ها رو من از استرالیا دریافت کردم. اینو بر روشن بهتون بگم. فیلم من فیلمی نبود که اکثر جاها یا اکثر کسانی که در موقعیت قدرت تصمیم گیری هستن بخوان ساخته بشه. من فیلمو با موانع بسیار ساختم. و به خاطر اینکه حمایت نداشتم، در واقع تنها راه من این بود که زندگی کنم در افغانستان و تبدیل به یه آدم محلی بشم که بتونم با بر مبنای ارتباطات بومی و محلی که خودم می‌سازم با افراد محلی، با اهالی سینما، با اهالی فرهنگی که در کابل و شهرهای دیگه جلال آباد کار می‌کردن، اونها رو پیداشون بکنم، دعوتشون بکنم، قانعشون بکنم به اهمیت این پروژه و در واقع با لطف و رفاقت بسیاری که سرمایه اصلی من توی این فیلم بود، رفاقت ها و حمایت های محلی بود، برخلاف همه فیلم ها که حمایتشون رو از منابع حمایت های سینمایی دریافت می کنن، من کاملا مسیرم بومی و محلی بوده، واسه حمایت نزدیک به صفر از منابع استرالیایی و با حمایت های محلی و بومی که از افغانستان و دوستانی که ایران بودن تهیه کننده ایرانی دریافت کردم. در یه زمان خیلی طولانی من مثلا تونستم که به تدریج، چون هنرپیشه‌ام اغلب نابازیگر بودن، هرچی زمان خیلی زیادی طول کشید که من تونستم کم کم بازیگریابی بکنم، سفر کردم به شهرهای دیگه. یک سال و نیم طول کشید تا من لوکیشن و بازیگر پیدا بکنم، که حالا خود پروسه یاد دادن به نابازیگر، به خصوص بچه ها، 40 خورده‌ای بچه تو فیلم من بازی میکنه، که حالا آماده کردن اینها برای دوربین خب زمان زیادی طول کشید. من یه دوره های ورکشاپی در یه جایی که میگفتن سیرک کابل، که در واقع اسمش سیرک بود، ولی مثلا توش این توپ بازی ها و روی مثلا میله چوبی را رفتن و از این کارهای اینطوری، در واقع شیرین کاری یاد بچه ها میدادن، برای اینکه بچه های روی مثلا خیابون رو بتونن جمع کنن و بهشون یه کار معناداری یاد بدن، چون خب میدونیم هیچی این منابع مثلا تفریحی و آموزشی هیچی نیست وسط جنگ کابل.
درسته.
حالا دیگه بگذاریم که مثلا تامین امنیت این بچه ها چقدر دشوار بوده، چقدر بار مسئولیت سنگین رو دوش فیلم سازه، برای اینکه مردم بچه هاشون رو میدن دست ما و سرزمین هم تو جنگه، هر هفته انفجاره، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. درسته که به هر حال اون خطر برای همه هست، ولی وقتی تو فیلم منن طبیعتا همواره این فکر با منه که حالا اگه این بمب امروز اینجا به ترکه چی، و این همواره یک فکر غالب و خیلی حقیقی بوده، کما اینکه حالا به درازا هم میکشه صحبت، ولی برای اینکه یه شمایی بدم از مثلا اون چیزی که ما باهاش درگیر بودیم، مثلا من یه صحنه قبرستان دارم که توی کابل اونجا فیلم گرفتم، به فاصله یک هفته بعد از ما در همون قبرستان یه انفجار صورت گرفت. حالا شما فکر کنین اگه خدای نکرده این انفجار هفته قبل صورت گرفت در همون روز، ولی خب دیگه شرایط جنگه، یا آدم باید تصمیم بگیره فیلم کار کنه یا کار نکنه. علارغم تمام اینها و علارغم عدم کمک، من رفتم این فیلم رو ساختم. بعد که برگشتم استرالیا، در واقع ادیت تصویر فیلم هم که به یک جایی رسیده بود دیگه، من به سه ماه ولی ادلید یک کمکی به ما کرد که باعث شد من بتونم فیلم رو به مرحله صدا برسونم، و الا فیلم در همون مرحله مرده بود.
خب ما شما رو پیشتر با شعر میشناسیم و تحقیقات دکترای شما هم در زمینه سینمای شاعران است. آیا از نظر شما المان‌های شاعرانه در این فیلم دیده میشه؟
نظر من که فیلم یک فیلم سرشار از شاعرانگیه، به دلیل اینکه فکر میکنم ذهنیت خودم، یعنی ساز و کار ذهن من برای بیان، به خاطر اینکه ذهن یک شاعره خب طبیعیه که اون ذهنیت اجرا میشه. حالا مثلا به تدریج خود من هم دارم عملا یاد میگیرم، درسته که همه زندگی من درس سینما خوندم از ابتدا، در واقع تمام 20 سالگی و 30 سالگی ما من میدونیم 20 سال فقط سینما خوندم، حالا چه لیسانس و دو تا فوق لیسانس و بعد دکترا و منتها اینم میخوام تاکید کنم واقعا کار سینما کردن به درس سینما خوندن نیست، یعنی اون به آدم یه ذهنیتی میده، ولی دلیل نمیشه که حالا حتما یکی دکترا گرفته، یعنی مثلا نمیشه بدون درس سینما خوندن سینماگر بود. این رو هم در واقع امیدیه که باید داد به کسایی که الزاما سینما نخوندن ولی ممکنه فیلمسازای خیلی بزرگی بشن، از جمله مثلا فیلم من به امیر نادری تقدیم شده که امیر نادری شاید دیپلمش هم نگرفته باشه، ولی به نظر من یکی از بزرگترین سینماگرهاست. ولی به هر حال من زندگیم رو در واقع توی این حالا حرفه یا حوزه گذاشتم و طبیعیه که وقتی تمام زندگیمو سرمایه گذاری کردم توی سینما و شعر، خب اون ذهنیت منتقل میشه به کارم و منم در عمل خودم دارم یاد میگیرم، یعنی فیلم به فیلم مثل یه آموزش عملی برای خودم میمونه که خب طبیعتاً باید المان‌های شاعرانه بیشتری در این فیلم نسبت به فیلم قبل ورود کرده باشه به کار، به خاطر اینکه خودم پخته‌تر شدم. قاعدتاً باید توانسته باشم که این ذهنیت رو منتقل کنم در تصویر و در شکل اجرا.
بله، ما اگه فقط به اسم فیلم هم نگاه کنیم کاملا میتونیم صنایع ادبی و شعر رو در اون ببینیم. خب سرکار خانم موسوی، یک بار دیگه از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار SBS فارسی قرار دادید و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری رو دارم.
خیلی ممنونم ازتون، ممنونم از سوال‌های خوبتون و اینکه فرصتی رو در اختیار من قرار دادین که بتونم از در واقع نگاه درونی از فیلم بدم، چون به هر حال شنونده‌های شما فیلم رو خواهند دید. خوبه که بدونن از کجا، ریشه‌های این فیلم کجاست و فیلم از کجا میاد.